بسم الله الرحمن الرحیم مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع شرح زیارت آل یاسین، جلسه دوم، 13 اردیبهشت ماه 1397، شاهرود، هیئت عاشقان مهدی علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما و تبریک میلاد مسعود امام زمان عجل الله. ما دیشب راجع به معنا و مفهوم زیارت و قصد یک زائر و اینکه متوجه ولی معصوم میشه صحبت کردیم. گفتیم این توجه بخش قابل توجهش توجه روحی است، یعنی روح ما متوجه میشه. برای راجع به این صحبت کردیم که و یادمون باشه که حواسمون جمع بکنیم به چیزهایی که توجه میکنیم، به چیزهایی که فکر میکنیم، روحمون به اون متوجه میشه و برای اون وقت میگذاره. و عرض کردیم تعلقات دنیوی همان در واقع سنگینی اون دنیای ماست و اذیتمون میکنه. هرچی تو این دنیا طرفی که صبح و شبش ذکر فکرش فقط ماشینشه، موقع جون کندن سخت بهش میذاره. هر چیزی که مال دنیاست موقع جون کندن، حتی یه سری چیزهایی که حتی اگه در مقابل خدا قرار بگیره، حتی خانواده، زن، بچه، همه چی اینا، یعنی سختی دیگه. شما شنیدید میگه شهدا خیلی هاشون میگفتن آقا خبر بهشون دادن بچه‌ت به دنیا اومده، بعد عکسشو نمیرفت، عکسشو میفرستادن باز نمیکرد، عکسو نگاه نمیکرد. میگفتن چرا؟ میگفت میترسم نگاه کنم دلم بلرزه. یعنی مراقبه میکردن که به اینجا ها رسیدن. این به آقا یعنی ما از فردا پدر مادر و زن و بچه‌مون دوست نداشته باشیم؟ نه، این به این معنی نیست اصلا. اما باید بدونیم که تنها چیزی شایان توجه جدی است که خدایی باشه، وگرنه باختیم. و عرض کردیم بسیار از اتفاقاتی که امروز در دنیا میفته رو علم نمیتونه توجیه کنه. مثل مثالی که از اون مادر دختری که خیلی هم کلیپش پخش شده در اینترنت عرض کردم، هیچ کس اصلا، تمام دانشمندامون دارن بردن بررسی کردن چطور این طرف اون طرف یه شهر دیگه این به هر چی فکر میکنه اون متوجه میشه مینویسه، یا از حال هم خبردار میشن. عرض کردیم که دو تا بحث داشت، یکی این که توجه مادر و فرزند به همه بین والدین در مادر این بیشتره، به خاطر که یک جسمی درون جسم خودش شکل میگیره، یعنی روح او هم به اون جسم هم توجه میکنه. دلیل دومم اون معلولیتی که اون بچه داشت و اینکه در واقع یک ریاضتی انگار مثلا محسوب بشه. عرض کردیم همین کارام که مرتضی اینجور چیزا کارا میکنن با ریاضت‌های غیر شرعی، ریاضت درست همین احکام شرعی دین خودمونه. این در واقع خلاصه‌ای از دیروز بود. و ما حواسمون باشه وقتی قصد زیارت میکنیم یعنی یک توجهی صورت گرفته نسبت به ولی معصوم، روح ما درگیره و از اون به بعد تلاش میکنه که این اتفاق بیفته. پس مایی که میخوایم 40 سال دیگه بریم زیارت آقا ابا عبدالله، اما از الان داریم نیت میکنیم، فکر میکنیم زیارت ما شروع شده. از همینا خواستن، عنایت کردن، زیارت ما شروع شد. یاد بگیریم تو زندگی به هر چیزی توجه نکنیم. عرض کردیم اصلی ترین موضوع و مورد مورد توجه روح خود جسمه. حتی در بین آدم های مقوله های دیگه مسائلی که به این جسم خیلی خوب خدمت کنن اونها رو مورد توجه قرار میده، یعنی باید به این جسم خوب خدمت صورت بگیره، اونها رو مورد توجه قرار میده. این البته قابل جمع کاملا با بحث های روانشناسی شرطی شدن که به لحاظ زیستی اتفاق میفته، ترشح هورمون ها و چه و چه و چه که خدمت شما بزرگواران توضیح دادم. یاد بگیریم به هر چیزی ارزش توجه و تفکر نداره. راسخون در علم در تعریفشون اومده کسایی که یک سری علوم رو میرن رسوخ میکنن درش و یک سری علوم رو عمدن یاد نمیگیرن. یعنی اگه بهشون بگی بیا اینو بخون اینو یاد بگیر، میگه دوست ندارم اینو یاد بگیرم، حاضر فسفر بسوزونه برای علم نافع، حاضر تجزیه تحلیل وقت بگذاره اطلاعات کسب کنه برای علم نافع، برای چیزی که منفعت میرسونه. حالا بعضی از ماها خیلی از علوممون غیر نافع، اصلا منفعتی نداره، بود و نبود اون دانش هیچ سودی نداره برامون. خیلی چیزا که به درد میخوره اصلا از بر نیستیم، حفظ نیستیم، کار نکردیم، اطلاع راجبش نداریم. برام اوضاع مردم خرابه اون دنیا دیگه، چون چیزی که ازش سوال میپرسن اصلا اطلاعی نداره راجبش. میگه امامت تو بگو، نمیدونم. نه که اسم امامت تو بگو، اینه که برادر اهل سنت هم اسم امامای ما رو حفظن، مسیحیای ایران هم اسم امامای ما رو بلدن. نه خیر، من مات و لم یعرف امام زمانه. هر کس بمیره امام زمانش نشناسه، نمیگه من مات و لم یعلم امام زمانه، هر کی بمیره امام زمانش ندونه کیه. صحبت بر سر این که نشناسه، این نشناختنه مهمه. اون شناختم با توجه به وجود میاد. دیدید بعضی از مسائل رو وقتی میخواید اطلاع راجبش پیدا بکنید چقدر، بعضی از مقوله ها هست وقتی مثلا انگار که مثلا چهار تا کتاب برام بذارن یکیش توی موضوع خاصیه سریعتر میرم باز میکنم. آقا توی شبکه های اجتماعی پستی که از یه فرد خاصی برام رسید زودتر باز، کانالی که برای مثلا یه جای خاصی اونو زودتر باز میکنه. یعنی ما به اون توجه داریم، اینو باید بهش دقت بکنیم. خب راجب خود زیارت آلیزین بس معلومه خیلی کلی هم گفتم ها، یعنی جای بحث داره. من می‌خواستم این توجه، یعنی ما وقتی می‌خوایم بریم زیارت توجه کنیم که در محضر کی قرار می‌گیریم. او کسی است که بی اذن او اتفاقی در هستی نمی‌افت. فرق امام با خدا از منظر ما، دقت کنید، از منظر ما فقط یک چیز است، او خدای این اهل بیت است. بگو زنده میکنن، زنده میکنن، میمیراند، میمیراند. آیه قرآنه در مورد خیلی از انبیا ذکر شده، حضرت عیسی مرده زنده کرده. اون صفت احیا و زنده کردن در حضرت عیسی تجلی پیدا کرده، شده محیی حضرت عیسی. یک بحث رو در مورد حضرت ابراهیم خیلی درک نمی کنن متاسفانه. حضرت ابراهیم تا قبل از اینکه چهار تا پرنده رو بکشه، با هم گوشتشون رو قاطی بکنه، بعد بذاره هر کدوم سر یه کوهی، بعد اسمشون رو صدا بزنه پرواز کنه بیا، گفت خدا چطور این کار رو میکنی؟ خدا فرمود خودت محیی شو، خودت زنده کن. منتها همه رو به اذن الهی صورت میگیره. عرض کردم اگه اذن الهی نباشه هیچی، این حضرات و این بزرگواران نمیتونن سوزن تغییر جابجا کنن، هیچی، واسطه فیض قطع میشه، هیچ کار ازشون بر نمیاد. و الا تمام آن صفاتی که ما به نسبت به خدا نسبت میدهیم در اهل بیت تجلی کامل اتم و اکمل دارد. یعنی اون محیی بودن در حضرت عیسی چطور تجلی پیدا کرد، در حضرت ابراهیم چطور تجلی پیدا کرد؟ اون مثلا 90 ماها که دو سه مثلا ها اگه باشیم، در اهل بیت صده. از 14 معصوم بالاتر امکان نداشته بشری برسه. این حضرات و این بزرگواران هم خودشون هم همین الانی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم در حال سیل الالله هن. یعنی همین الان هم این مقامشون افزوده میشه. ما یک باب داریم راجع به این باب علم امامت، وقتی میرید میخونید تو روایات ما میبینیم که میگه آقا هر شب جمعه به علم امام افزوده میشه. شکلش هم اینه که اول اون به رسول الله داده میشه، همینطور به ترتیب این حوضچه هایی رو فرض کنید، اول پر میشه، بعد سرازیر میشه تو حوضچه بعدی، حوضچه بعد تا میرسه به امام وقت. اون علم از چه علمیه؟ اصلا هیچ ربطی به ماها نداره اون علم. اینو به شما بگم، مثال خوبی براتون بزنم. شما یک دریایی رو فرض بکنید، دریا کنارش چند تا چاله های خشکه، هر از چنگاهی این دریا جزر رو چی داره؟ مد داره. وقتی مد میشه اون چاله ها چی میشن؟ پر میشن. جزر میشه دوباره چی میشن؟ خالی میشن. این که اون چاله پر میشه با آب دریا زنده میشه، آب دریا براش کافیه. اما فراموش نکنید به اون دریا کماکان داره رودخانه های اضافه میشه. اون رودخانه بیاد یا نیاد به حال این چاله هیچ فرقی نداره، کار چاله را افتاده با هر جزر و مد. اما اون اتفاق داریم، ما هر بار خودمون بر پیامبر درخواست میکنیم خدای درود بفرست. یعنی چی؟ اصلا معنای سلام و صلوات همینه. شما نمیدونید از بزرگترین دعاهای هستی و با کلاسترین و های کلاسترین دعاهای هستیه، خدایا اون رودخونه رو شتابشو بیشتر کن. متوجه شدید؟ خدا اون رودخونه بیشتر، دبی آبش بیشتر شه. یه همچین چیزیه. ورفع درجته، نمیخواید از خدا؟ خدا یه درجه بره بالاتر، یه دریا وسعتش روز به روز بیشتر بشه. فرض و سیر الالله هیچ به این معنی نیست فقط تو این دنیاست. اصلا ما حیات برزخی داریم، در برزخ ادامه پیدا میکنه، در جنت و در بهشت ادامه پیدا میکنه. منتها قبلش ما باید حوضچه‌هامون پاک شه. بعد حوضچه هامون پاک شه. آدم ناپاک پاش به بهشت نمیرسه، پاک پاک میشیم، از صفات رذیله و از جنود جهل فاصله میگیریم. جنود عقل جهل امام صادقو، روایت امام صادقو بخونید. من یه بار 5-6 جلسه تهران صحبت کردم، تو اینترنت هست، امسال هم رمضان ادامش میدم، وعده کرده بودم. اون صفات رذیله، صفات بد رو باید خودمون دور بکنیم. اگر اینها رو داشته باشیم نمیتونیم بریم بهش، قبلش پاک میشیم یا رو همین دنیا با این بلاهایی که سراغمون میاد، یا لحظه مرگ حال اساسی بهمون میدن، یا تموم نمیشه میریم تو برزخ، میریم توی جهنم برزخی تا تموم بشه، یا بازم تموم نمیشه روز حشره که پوستمون کنده است. بعضیا هستن تو این 4 مرحله هم تموم نمیشه، میرن جهنم. اونی که میره جهنم 4 مرحله قبل نتونسته پاک بشه میره، و هر بار شما تو هر مرحله قبل ترش پاک بشی راحت تره. حکایت مثالی برای شما بزنم، حکایت اینه که یه موقع یه خورده آب میپاشم صورت یه نفر، خیس میشه، اذیت میشه، اما دردی نداره. یه خورده خاک میپاشم صورتش، دردی هم نداره. یه موقع این مرحله پاک نشد، شد مرحله چی؟ جون دادن. آب و خاک رو با هم قاطی میکنن، شد گل. حالا میزنن بیشتر اذیت میشه، حتی خورده دردم داره. اینجا هم درست نشد، گله رو میذارن خوش میشه، میشه چی؟ برزخ. اینو میزنن که کلوخه دیگه، میذارن تو کلش بدرش دارن میشکنه، بیشتر دردش میگیره. اینجا هم پاک نمیشه، اونو میذارن تو کوره میپزنش. مثالش اینه، همونه. هرچی زودتر پاک بشی برای خودت خوبه. از این جهتی که ابا عبدالله یک فرصت استثنایی برای هستیه، برای که شما تو هم مرحله اوله تو همون دنیا پاک شی. برای چی؟ از چه طریق؟ عشق میریزی بر مصیبت عظیم ابا عبدالله از یک سمت، از اون سمت عاشق اون صفات خوبی، میگه ببین من اون خوبی ها رو دوست دارم، از این بدی ها بدم میاد، خدا تخلیه هم کن. اصلا تو میای هیئت این اتفاق در شما میفته، وگرنه 20 سال پیش هم طرف میومده روزه عشق میریخته، الان هم میاد دوباره چی؟ عشق میریزه، نمازش ذره تغییر نکره، بد اخلاقیش ذره تغییر نکره، همونجوری با مردم سر و کله میزده، الناز هم همونه، یعنی رشدی نکرده. این براش پاک میشه از یه سری گناهان، باز دوره در طول سال دوباره انجام میده، ظرفش هنو آلوده است. ماها خیلی وقتا ظرفمون آلوده است خبر نداریم، خیلی وقتا، تقریبا هممون. چی مون فرق میکنه؟ الان مثال براتون میزنم. شما میگی بابا این آب زلاله، میری یه جایی یه برکه آب میبینی، چشمه اصلا، دیدید چشمه کی آبش زلاله؟ قبل اینکه کسی زراش نرفته باشه، دیدی آب زلالیه داره میاد، این جلو چشمه رو میکنن، یه چاله درست میکنن، ها آب جمع بشه، نفر خاصی مشتی آب برداره، لیوان آب برداره، میگه چه آب زلالی، قشنگ آب میخوری. یا یه نفر میاد چوبی میزنه، دیگه نمیتونه آب بخوره. بعضی ها زلالیشون از این جنسه، یعنی اصلا این خیلی هم حس نداره. این آدم تا حالا به یه حیاهویی نیفتاده که خودشو تکون بده، نشون بده، مستحضرید؟ بعضی ها مثل آب معدنی هن. یا آب توی لیوان هن، آب توی پارت، هرچی میخواد تکونش به هیچ فرق نمیکنه. یعنی شما نمیتونی اهل بیت عصبانیشون کنی با این عصبانی شدن های دنیاوی. امیرالمومنین وقتی عمرو ابن عبد ود رو زد، عبد ود، بنده ود، ود یکی از بوتا بود، وقتی او رو زد افتاد، حضرت رفت یه دوری زد بعد اومد. بعضی من نمیشون چپ چلاغ میگن که خیلی زشت نسبت به امام آدم چه همین نسبتی بده که حضرت که من اینو از سر عصبانیت نزن، نه، که کسی برداشت نکنه علی رو از سر عصبانیت کشت، چون آب دهان انداخت تو صورت امیرالمومنین. نه بدون، من به خاطر از سر عصبانیت های مدل شما رو نکشتم، من علی غضبم در غضب خداست، خدا چطور غضب میکنه، من همجا غضب میکنم. انسان باید به این مرحله برسه که برای خدا عصبانی بشه، برای خدا خوشحال بشه، برای خدا ناراحت بشه. ما درگیری اون منیتون گل ته ما، ته لیوان ماست، یه تکون میدن سری گل میشه. آدمای هستن اینقدر آدم محترم متشخص، میگه خیلی آدم خوبی، 40 سالم باشه معاشرت داری، یا خدا نیاره اون روزی رو که چی این یهوی یه اتفاقی تو زندگیش بیفته، یهوی میبینه همین آدمی که آسته میرفت آسته میمده گربه شاخش نزنه، یا خدا، یهوی تبدیل میشه به یک موجود وحشتناکی. یکی از این بچه هایی که دوستان ما سالا پا منبری ما هم هست، ایشون میگفت از پدر بزرگ چیزی تعریف میکرد، میگفت پدر بزرگ من از در سادگی تو کل اون محلشون و روستایی که دارن معروفه. میگفت سادگی در حد این که مثلا ساعتش خراب شده بوده، برده بودن ساعت سازی براش برگردونده بودن، این دومادش سر کارش گذاشته بود، گفت یه مشت گندم ریخته بود روی میز روی اون کرسیشون، گفته بود که اینا تو ساعتت بود، وقتی میری سر زمین مواظب باش اینا، یعنی اصلا جا نمیشه تو ساعته، یعنی تمام چرخ دندارم خالی کنی اصلا جا نمیشه، باور کرده بود اینقدر ساده. میگفت یه روز بارونی بود، با بزرگم با ماشین رفتیم سر زمین، دوباره همین دوماده یه برداشته بود عینک تاثیرگذاری زد به چش، کلاه کشیده بود، بارون هم میومد شیشم مثلا خوب یعنی دید کامل نبود، میگه اومد پاشو گذاشت روی سپر شروع کرد فوش دادن، فوش بدی هم میداد، بعد شوخی میخواست از این، گفت این کیه؟ میگه برایش گفتیم که یکی از، میگه باباشم اونجا زمین داره، این بابا بزرگه، گفت یکی از رعیته، یکی از کارگراته، اومد اینجا کسی که سر زمینت کار میکنه، گفت اینجا فوش میده، گفت میگه من پول منو کافی نه، همین آدمی که اینقدر آرومه، میگه برگشت این ور اونور نگاه کرد و تو ماشین گفت برو عروش رد شو، کسی نیست، همینجا بکشیمش. میگه ما فهم شوخی داره میکنه، تیم جدی، میگم بهت میگم عروش رد شو، کسی نیست، همینجا بکشیمش، همینجا دفنش میکنه میره. میگم یا امام زمان این عجب شناگریه، آب نی. حالا بریم سراغ این، حواسمون پس باشه، حواسمون باشه، سعی کنیم اون گلا رو بریزیم دور. گلا رو چجوری؟ با مقایسه با معصوم تو اون گلا رو هی می‌ریزی دور. هی مقایسه می‌کنی دیگه، قیاس می‌کنی. خیلی وقتا بهترین راه گناه نکردن و تصمیم درست می‌دونی چیه؟ خدا داره ما رو نگاه می‌کنه. نه، از این بهترش هم داریم. آقا امام زمان داره ما رو نگاه می‌کنه. نه، یالا خودمون بکنه امام زمانم دیگه، جا خود داره دیگه. چون که صد آیت 90 هم پیش ماست. یه چیز دیگه است. اینه، امام زمان بود این کارو می‌کرد یا نمی‌کرد؟ نداره نگاه می‌کنه. اینجوری بگید، امام زمان یکی به اون فوش میده. الان امام زمان بود جواب میداد یا نمیداد؟ یه لحظه به خود نگاه می‌کنه. این خانواده من می‌شناسم. مگه نبود؟ مگه امام حسن جواب داد اونجا؟ جلوی بسیاری از این ایرادات میگه. امیرالمومنین می‌فرماد یک سری صفات در شما ضعیفه. هممون کمشو داریم. میفرماد چیکار کنیم زیادش کنیم؟ میفرماد ادای آدم خوبا رو در بیارید. یه سری صفات رذیله در ما هست، میخوام از بین ببریم، سخته. عین جون کندنه، چون یه تیکه وجودمونه. عین قطع عضو، فکر نکن کار آسونیه. اما هر بار پیروز میشی، پیروزی بعدید راحت تر صورت میگیره. اینو به شما بگم، مثل هل دادن ماشینی که اولش سخته، یعنی اون منازل بعدی رو بهتر مثلا یاد میگیری با این نفس چجوری کشتی بگیری. طرف حسوده، باشه، من شما حسود ممکنه باشیم، هممون یه میزان دوز حسادت رو داریم، کم و زیاد داره. خدا نکنه یه وقت شما این خیلی صفت وحشتناکی ها، این حسادت، شیطان حسود بود، شمر حسود بود، اونایی که جل اهل بیت وایستادن تو سقیفه حسود بودن. یه موقع است به یه آدم کجوکلهی مثل من حسادت میکنی، ایچالا یه بلای سرت میاد. یه موقع هست خبر نداری به یکی از اولیاء الله حسادت میکنی، خدا به دادت برسه. یه موقع است به یه آدم عادی حسادت میکنی، ما به امام معصوم حسادت میکنی، اوضاعت بعد خراب میشه. انگار که این تو منفی که ضرب داره عدد مثبت اون میشی. یه موقع است به آدم 10 حسادت میکنی، یا میشی تو منفی 10. یه موقع است به ابا عبدالله حسادت میکنی، میشی منفی ابا عبدالله، شمر. متوجه شدی؟ امیرالمومنین فرمود از هیچ گناه غافل نباشید. مبادا بی احترامی کنی به هیچ کدوم از خلق خدا، شاید اون یک نفر از اولیاء الله باشه، شاید همون یه آدمی که جلوی دم در نشسته و شما اصلا تحویلش هم نگیری.
آقا حالا من میخوام مبارزه کنم، چجوری مبارزه کنم؟ راهش اینه، همون آدمی که بهش حسادت دارم برم عرض ارادت کنم بهش. آخ میسوزم از درون، فشار سنگ. همون کسی که نسبت بهش حسادت داری بری عرض ادب کن، این نفس آدم میشه، بار میاد. بعد از چند وقت اون صفت انگه گل پخته شل میشه، میتونی بشوریش، یک جای برمیگردی میبینی الحمدلله تقریبا هیچ اثری ازش نمونده. موفقیت هایی به دست آوردیم. این مدلش. اصلا راز زیارت معصوم رفتن یعنی همینه، خدمت معصوم رسیدن. فکر میکنم بعضی حالا مثلا بدهی دارم، بدبختی دارم، چه جا دیگه روشو نمیشه گریه کنم، یا حالا بریم تو هیئت هم گریه کنیم، آشریختر نظر امامزاده میکنیم. این یه مدل گریه برای امام حسینه. یه دمیان گریه دلسوزانه برای امام حسینه، یعنی اگه همون واقعه رو برای یه آدم دیگه هم تعریف کنی دلش میسوزه. ما خیلی میمون مشکلات خودمون گریه میکنیم. یه موقع است دلسوزی میکنی برای میگه وای بر این جهلی که بر بشریت حاکم بوده همچین کاری کردن. اون موقع تو فقط از یزید بدت نمیاد، از صفاتی که یزید سازه بدت میاد، از شمر فقط بدت نمیاد، از صفاتی که شمر سازه بدت میاد. اون موقع ورق برمیگرد، اون موقع از هرچی بچه کشه بدت میاد. همین امروز یکی از دوستان بر بچهش شیرخوش خرید، من صحبتش گفتم شیرخوش کجایی، و گفت این ایرانی، گفتم نه ایرانی نیست، اینا پودر شمر اینجا آب قاطی میکنن. ما فقط یه مارک تولید شیرخوش که ایرانی داریم، اونم یه کارخونه در شهر کرد، و جالب دور این کارخونه پدافند هوایی مستقره. کارخونه شیرخوش مگه موشکی ماست؟ بله، یکی از صنایع استراتژیکه. چرا؟ چون تو جنگ ها اولین جایی که میذارن کارخونه شیرخوشه. عربستان روز اول یا دوم جنگ کارخونه شیرخشک صنعا رو زد. آمریکای وقت حمله به عراق کارخونه شیرخشکای زدن تو. چرا؟ چون میگن اگر آدم بزرگ غذا نداشته باشه بلای زیاد سرشون نمیاد، با برگ درختم در روز زنده میمونن. اما اگه بچه غذا نداشته باشه کل خانواده میریزن به هم. بعضی که اشتو چششون الان حلقه زد، من میدونم یاد چی افتادن. اونام هم دقیقاً همین کارو کردن 1400 سال پیش. گفت بابا رو بزنم یا پسر رو؟ گفت کیو بزن؟ هر دو رو بزن. من میگم بیشتر زد، کل سپاه رو زد. یک جمع داریم که ابا عبدالله مستعسل شده بود. این لفظ برای ما خوب نیست استفاده بشه، اما ببخشن اهل بیت بر ما به خاطر اینکه واژگانی نداریم. حیرون شد. نقل کردم میگه یه قدمی بری میرفت، یه قدم این طرفی، کجا برم؟ چی جواب بدم؟ این الان دست من برم سمت که تمومه، تار و پود سپاه امام حسین اصلا پاشید. همون الان هم هستن، بله، ایالات متحده آمریکا الان کارخونه شیرخوش میزنه. بعد ما صنایع استراتژیکمون بوده، کلی رفته شورای امنیت ببینیم چی کجا مجلس دولت فلان، تو دولت قبلی کارخونه‌شو زدن. ما باید داشته باشیم، جایی هم گذاشتن کارخونه که پدافند هوایی دورش تو که عجب. پس چی شد؟ تو اومدی تو روزه از هرمله بدت اومد، بعد از همه بچه کشا بدت اومد، بعد که از همه بچه کشا بدت اومد از سعودی ها امریکایی هم بدت اومد. این میشه عزاداری نجات بخش، این میشه اون عزاداری که حسین میخواد، این میشه اون عزاداری که امام زمان میاره، این میشه که امام حسین میشه اون رحمت واسعه خدا که همه رو دعوت میکنه، درب ورودی باز باز همه میان. کشتی امام حسین مثل کشتی حضرت نوح نیست فقط خوبا رو سوار کنه، همه رو راه میده. اینجا شروع میکنه آموزش دادناشون. یک فضای تاریخی روزه میشه. تاریخ نقل میکنه، اونجا طبری هم یه سری چیزا گفته، طبری سنی هم یه سری چیزا گفته. یک فضای احساسی است که امروز متاسفانه 90 تا 95 درصد بچه غالب روزه های ماست و عزاداری های ماست. این دوتا در مقابل این سومی که اصله، همین رو باید باشه ها، تاریخ باید دقیق نقل بشه، اون بحث احساسیش که اصلا اون اصلا عامل اصلی آدم ها رو میاره، اما خروجیه میدونی چیه؟ بخش مکتبیشه که تو اینجا میای مکتب عاشورا یاد میگیری. فلزا با یه روز عاشورا کار نداری، از نظر تو میشه چی؟ کل یومن، هر روز عاشوراست. هر روز الان قیام ابوالعبدالله به پاس، من یزیدی هم یا حسینی، بریم سراغ اهل بیت در کلام خودشون. ما چی حرف بزنیم از خودمون؟ ما چی داریم بگیم؟ بنده یک بار همین توهم سراغم نیومده که اگه من حرفی دارم میزنم چیز از خودم داره. من فقط سیم میکروفونم. این دیدی اینجا صدای منو بلند کرد؟ من بخش از همین سیم میکروفونم. امام حسین برام باز کرده. خیلی کوتاه. مثل لا یبایع مثله. یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. نمیفهمد من با یزید بیعت نمیکنم. او که مسجله. مشخص. میفهمد یکی مثل حسین با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. دقیقاً اساس مکتب عاشورا و مکتب هیئت و مکتب زیارت یعنی این که بیای مثل حسین علیه السلام بشی و مثل یزیدا رو پیداشون کنی، بری پدرشون رو دراری. و الا تو بخش احساسی و تاریخیش سفارت بریتانیای کبیر در جمهوری اسلامی ایران پول قیمه هیئتت هم میده، کما که در طول تاریخ داده. میگه انقدر گریه کن تو جونت دراری. گریه‌ای که از توش تو یزید امروز رو نشناسی مطلوب بریتانیاست. بعدش نمیدازی پول قمش هم میده. میشه فقط گریه قمم بزن؟ بیا رو خارم را برو. اخیراً که دکون دستگاه درست کردن رو آتیش هم را میرن. متوجه چی شد؟ زیارت اصلا هدف زیارت اینه. ما سر خود زیارت میتونیم 10 جلسه حرف بزنیم. نمیخوام بخوام با زیارت آل یاسین چون وعده کردمش برسم. این فردا شبم که جلسش در واقع دوستان امر فرمودن ما اطاعت امر کردیم، فرصتی میده به خاطر همین من یه خورده اینا رو بیشتر گفتم، چون این اگه برای جا بیفته زیارت عاشورا هم برای جا میفته. 10 تا بحث دیگه هم رو اصلا میری قصد میکنه حرم امام رضا بری، اصلا میگه من آقا میخوام امروز برم دینمو عرضه کنم به امام رضا، برم خودم مقایسه کنم با امام رضا، خودم مقایسه کنم با زائرای دیگه شروع، بعد خودم مقایسه کنم با امام رضا. آقا طرف میره تو هیئت گره میکنه برای امام حسین، خوب که نگاش بکنی خورد خلقتش به شمر بیشتر میخوره. ولعن الله شمر فوشم که همه راحت باش، فوش باد هوا کنتور رو میندازی که فوش بده به کجا برمیخوره. و لعن الله شمرا که این شمر جانباز جنگ صفینه. برو ببین چه صفاتی این بدبخت بیچاره فلک زده داشت، این ملعون داشت که یوی از جانباز جنگ صفین تبدیل شد به یه جونوری که 12 نفر میرن تو گودال نمیتونن سر ببرن، این حیوان سر میبره، این از حیوان بدتر سر میبره. بهترین مقاله شمرشناسی جهان اسلام رو یه اسپانیایی غیر مسلمان نوشته، کاملترین مقاله است. دارن کار میکنن. برای چی؟ میگن برید ببین چجوری یه نفر میتونه تو رکاب طرف مقابل بیاد تو طرف سمت ما. رو چی کار شد رو این آدم؟ بعد رو همین کار کنیم. بررسی میکنن. یه دانشی عراقی پیدا کردن که دکترا میخون تو اروپا، بهش گفتن پایان نامت اینه، برو رو شخصیت شناسی هور کار کن. بهش هم گفتن میری قم، فلان استاد کوچلواری اونجا هست، روحانی هم نبود اون آدم، اون آدم خوب کار کرد، من اجازه ندارم اسمشو بگم. گفتم میره از عربت. جالبه استاد دانشگاهه، استاد راهنما تو اروپا آدرس خونه این آدمو تو قم داده بود بهش، گفته این قم، این خیابون، این کوچه است، میره سراغش. اونجا دنبال چیه؟ ببینیم کار کنیم چه جوری ممکنه یه امام زمان اینا یکی از فرماندهای نظامی ما رو برگردونه. رو چی دست گذاشته؟ میبینی؟ دنیای تبدیل هاست. راکدی یا میخوای تو الا به سمتی به سویی؟ کجا؟ اصلا زیارت الا داره، زیارت یعنی به سویی، یه قصدی داره. انقدر داریم تو زیارت، من امروز قصد کردم، من زار زندگیمو ول کردم، ندارین؟ که بیام سمت حرم شما. در این زیارت یک زیارتی داریم که خیلی خاص و زیباست، بسیار بسیار این حقیر سراپا تقصیر دوستش داره و من خیلی دوستش دارم، زیارت آل یاسینه. مثلا خاصه، شبیه خیلی از زیارت نامه ما نیست. راوی این ابو جعفر محمد ابن عبدالله حمیری قومیه، ازش 3-4 تا توقیع از امام زمان هم داره. در زمان غیبت صغرا نامه می نوشتن به نواب اربعه، سوالاشو می پرسن، نکته داشتن. ایشون 3-4 تا از این نامه ها داره، این امضا از این از امام زمان با واسطه پرسیده. یکی از اینها رو که از محمد ابن عثمان نایب دوم می پرسه، خیلی جالبه، سوال پرسیده، حالا کار داشته، حالا بخونید توقیات هست. مثلا یکیش میشه آقا جان شما دفعه قبل که مثلا نامه فرستادید اسم یک نفر از این کسای اینجا نبردید، الان این ناراحتی اینجا داره سکته میکنه، میگه که آقا اسم من نبرده، من گناهی ازم سر زده. بعد مثلا حضرت در جواب فرموده که نه ببین اصلا خب اینجوری بوده این کاره، که نه اینطور نیستش، من کسایی که اسمشون فقط اومده بود و گفتم، اون که اسمش نیومده بود که من اسمش رو بیارم. متوجه؟ یک سوال قشنگ کارهای روزمره که مثلا داشتن. اما در انتها یکی از این توقیعات حضرت یه هدیه داده، اونم زیارت آلیاس، یعنی هدیه خود آقا صاحب الزمان. ببین زیارت جامعه که فوق العاده عالی است و بنده الحمدلله توفیقی است چند وقتی هر شب میخونم، فوق العاده عالی است. یه بحث داره، فردی خدمت امام هادی رسیده، عرضه داشته آقا ما به بقا متبرکی شما میایم زیارت میایم، یه چیزی به اون یاد بده که برای اهل بیت ما بخونیم. یعنی درخواست صورت گرفته، دستون نکنه شما، درخواست صورت گرفته که این اتفاق افتاده، اما اینجا اصلا درخواستی صورت نگرفته بوده و این ویژه کرده، دستون نکنه، بسیار ویژه کرده این زیارت رو. و شیخ طبرسی هم در احتجاجش آورده، کار نداریم، بحث سندی و اینجور چیزاش هم کار نداریم، میگذاریم. بسیار زیارت عجیبی است و به لحاظ اون چارچوب بندی و ساختار بندی عقیدتی فوق العاده است. اصلا اینکه از معیارهای شناختی بفهمیم زیارت از سمت یه حدیث، یه چیزی، یه فرمایش از سمت اهل بیت رسیده، این که با اصول عقیدتی ما که اونم باز از اهل بیت گرفته، یعنی با اون عقل جمعی روایاتی از اهل بیت رسیده جوره، همینش میتونیم پیداش بکنیم. نگاه بکنید 4 تا بخش داره. بخش اول سلاماشه که به حضرت میرسه. بخش دوم حضرت رو شاهد میگیریم به یه سری عقایدی که ارائه میدیم. یعنی ببین امام زمان نشسته روبروی ما و ما میگیم آقا توحید یعنی این، امامت یعنی این، معاد یعنی این، رجعت یعنی این. بخش دومشه. بخش سوم بیان ملاک سعادت و شقاوت، تولا تبرا، معیار حق و باطل، اینا رو میگیم که بگیم آقا ملاک خوشبختی بهش رفتن و ملاک جهنم رفتن چیه. یه زیارت آل یاسین هم برای من بیاد، یه مفاتیح کوچیکی باشه ممنونتون میشم، یه جایش از رو همجوری بخونیم توضیح میخوام بدم. بخش چهارم تجدید بیعت و اعلام آمادگی و مهیا بودن خودمون برای کمک به حضرت. حالا دفعه قبل زیارت آل یاسین چه گازشو میگرفتیم میخوندیم، خود از اینا دقت کنیم. این سخنرانی مقامات زیارت عاشورای بنده رو اگه فرصت کردید گوش کنید، یه 12-13 جلسه است، اونم زیارت عاشوراتون رو متفاوت میکنه. بخش اولش سلام هاست. اصلا خود سلام یه جلسه سخنرانی ده، از نام های خداست. همین که به ما یاد دادن میگن سلام کنید، میدونید که یکی از الفاظی است که مثل بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی آوردنش موجب رانده شدن شیطان میشه. دستتون درد نکنه خدا خیرتون. یعنی اگه شما یه جا سلام که میکنید چی؟ شیطان رانده میشه، فرار میکنه، شیاطین دور میشن. نام خداست، مثل بسم الله الرحمن الرحیم. برای همین اگه دقت بکنید گفتن سلام، سلام کردن چیه؟ بگید ثواب داره، مستحبه. جوابش چیه؟ حتی اگه سر نماز باشی، سر نماز هم باشی و جواب بدی، واجب مثل بقیه واجبه. از اون طرف هم گفتن اگه یه نفر تو مسجد اومدی که داشت سخنرانی میکرد سلام نده، چون بعضی‌ها دیدی اثر مرض مثلا، خب این میدونه این مثلا که سر نماز باید جواب بده یا نه، دیدی؟ بعد جوابم این آیه قرآنه، میگه اگه سلام کردن حدیث نیست، قرآنه، اگه جواب سلام بهتون کردن یا عینش یا بیشتر جواب بدید. این یا بیشترش خیلی جالبه. طرف گفت مثلا سلام علیکم، تو نمیگی سلام، نه خیر، یا عینش سلام علیکم یا مثلا سلام علیکم و رحمت الله. یه روایت دیدم فردی بوده، این بیکارا زیاد داشتیم زمان اهل بیت، به جای بهره برداری از اهل بیت با اهل بیت بازی میکردن. آدم بیمار همیشه هستن، شأن از طرف رسیم به امیران مومن عرضش سلام، سلام علیکم، سلام علیکم و رحمت الله، میمدیم سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و تحیاتو، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و تحیاتو. همینجوری یه جاست که امیران مومن پاشو جمع کن برو منو فکر کنم مثلا یه کاری می‌خواسته بکنه که مثلا هر سلام علیکی مثلا یه نیم ساعت طول بکشه. دنبال بازی بودن یا سالونی قبلا تفقدونی. وای الان ما میلیون‌ها سوال داریم، اگه یه نفر برسیم که مطمئن باشیم که چی؟ قطعاً جواب درسته. مردی که احمق بلند شده گفته من چند تا مو دارم؟ 20,000 تا. مشکل حل شد. چه فکر کنید به این؟ این شأن اهل بیت می‌فهمیدن؟ این جامعه باید دوچار غیبت شه. اینقدر آدمای نخاله امثال من بیاد براشون سخنرانی بکنه که بفهمه اهل بیت یعنی چی، قدر بدونه. اینقدر دریوری رطب و یابس به خوردشون بدن، اینقدر اسمهای را بیفته هر مزخرف. جز معصوم کی میتونه اینجوری قاطعانه حرف بزنه؟ در چین اومدن اصلاحات اقتصادی کنن، چون برای بنده خدا میگفتم مثلا اصلاحات اقتصادی کنن، اومدن بررسی کردن آقا یک درصدی از محصول اینا توی موقع درو برداشت میشه. گفتن آقا برید روی چیز کار کنید، روی ماشینا باش، یک بخشی روی پاک کردنش مثلا، یه بخشی هم بررسی کردن گفتن کار این گنجشک پدر سوخته است میخورن. آقا اینا قانون گذاشتن هر کی یه گنجش تحویل بده اینقدر بهش پول میدیم. یه گنجش پول میدادن، ملت ریختن یه کاری کردن، تخم گنجش بر افتاد تو چین، خوشحال شدن دیگه. مثلا 5-6% مثلا گندم اون اگه مثلا گنجشکو میخوردن حل دیگه. ایول آقا 2 سال بعد ملخ زد نصف محصولات چینو خورد. بررسی کردن گفتن کار گنجشکارو که حذف کردیم بندگون خدا این طرف ملخ هم میخوردن. چی شد؟ رفتن از مغولستان گنجشک وارد کردن، بعد قانون گذاشتن هر کی گنجش بکشه آی الش میکنیم و بلش میکنیم. ما چه میفهمیم یه حرفی میزنیم 50 سال دیگه چی میشه؟ حالا این گنجشکی بوده 2 سال بعد در اومده، او بابایی که جلوی ازدواج موقت رو گرفت در زمان در صدر سنت در زمان امیرامون، امیرامون فرمود اگر این کار نمیکرد تا آخر زمان جز آدم هایی که مریضی فکری دارن هیچ کی زنا نمیکرد. یعنی به معنی به زبان بی زبانی همه زنا گردنشه دیگه. ما چه میدونیم؟ سلام نام خداست، تحیت دروده و چند تا معنی داره. آره قرآن زیاد داریم دیگه، تحیت آنان در روزی که او را دیدار میکنند خدا رو چیه؟ سلامه. خدا رو میبینیم میگیم سلام، بهشتی ها رو میبینیم میگیم سلام، و برای آنها پاداش پرارزشی فراهم است. تحیتهم یوم یلقونه سلام، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام. بازی آیه دیگه، گفتار و دعای آنها در بهشت این است که خداوند منزهی تو و تحیت آنها در آنجا سلام است. خب یه سلام مطلق بدون قید یعنی سلامت از هر گونه عیب و آفت. یکی از زیباترین یعنی مدل های چجوری احوال پرسی همین سلامه، همین لفظ درود و اینا نها. خیلی مات شده اینو میگه. حالا وقت نیستش من براتون صحبت کنم. مثلا به نام خدا بسم الله الرحمن الرحیم نیست، به نام خداوند بخشاینده مهربان بسم الله الرحمن الرحیم نیست، و چی دیگه است. وقتش نیستش، حالا قبلا من تو سخنرانی اینو گفتم. یعنی شما از هر گونه عیب و نقصی یه معنیش دارید، اون سلامی که به خدا، اون سلامی که نام خداست، در هیچی نداری، هیچ عیب و نقصی نداری. این همچه اعترافیه. یعنی ظاهر اینجا بر سالم و مبرا بودن مزور، اون کسی که مورد زیارت قرار میگیره اعلامیه میده، اقرار میکنه. و از طرف دیگه یه درخواستی هم داره، چی؟ درخواست سلامتی برای امامش داره. سلامتی چی؟ جسمی. آه من مریض میشم. بله من امیرالمومنین قبل از خیبر چشم درد گرفت. من نمیگم امام حسن و امام حسین تب کردن، حضرت زهرا و امیرالمومنین نذر کردن که 3 روز روزه بگیرن. این درخواست یعنی از اون مریضی در امان باشه. به شکل متعدیش یعنی بابا تفعیل بره میشه تسلیم، که اینم معنیش خیلی مشخصه دیگه، یکی از صفات در واقع فعلیه خداست. یعنی عالم هر چه دارد تسلیم اوست. در مورد امام هم همین معنی رو میده، یعنی کائنات مسخر امام است. آقا جان سلام بر شما یعنی چی؟ یعنی تو از هر عیب و نقصی به دوری. دو آرزو میکنم همیشه سلامتی جسمی داشته باشی. سه، اعلام میکنم تمام کائنات تسلیم امر توست. پس اگه من چه دردی دارم با یه رفع بیام کل کل بکنم، میرم با امامم صحبت میکنم، این آدمم تحت امر اوست. گذاشت شد چی شد؟ حالا وقتی میشه السلام علیه آبا عبدالله، فکر میکنی بهش، از بعدش فکر کنیم من با این آدم مثلا چی کار دارم. فکر همینو مردم ما بفهمن 90% دعوا تمومه. کاری ندارم، خدای این بالا سر شاهد و ناظره. امام جعفر صادق علیه السلام در جواب داوود ابن کثیر فرمودن، او ازش از حضرت پرسید آقا این سلامی که این خیلی عجیبه، این روایت، این سلامی که بر پیامبر ما چه معنی داره آخه، یعنی چی؟ حضرت پرسید چون خدای تبارک و تعالی در عالم ارواح، یعنی قبل از این به دنیا آمدن زمینی ما، پیغمبرش را و وصی او و دختر و دو پسرش و امامان دیگر را و همه شیعیان را، ماها را ان شاء الله شیعی باشیم، خلق فرمود، از آنها پیمان گرفت. یعنی یه عهدی از ما گرفته شده اون روز اول. ببین دقت کن، همش هر کدومی شاخه میشه، من نمیخوام بحث شاخه شاخه کنم، این اتفاقی نیست. تو توی ایران توی خانواده شیعی به دنیا میای، نه که ما قائل بر این باشیم مثلا ما هم ژن خوب داریم، ما نه، این اتفاق، این خواست تو بوده. اون روزی که الستو به ربکم پرسیده شد آیا من خدای شما هستم یا نیستم، ها، همه که بله نگفتن، بله گفتن اما میخوام از ته دل که بله نگفتن، بعد همه گفتن بله، قالو بله، همه گفتن، اما بعضی اینجا گفتن بله، از دردشون بود گفتن بله. همینا میبری مثلا میرنشن سربازی، مثلا آ کی خسته است؟ دشمن. یارو چشاش داره میره ها، ای سر نهضت چی میگم خدمت مقدس سربازی فلان فلانش، بچه ها بلای برجک فرار میکنی میری اگه مقدسه. چند درصد مردم سربازی رو با عشق میرن بگید؟ خلقت هم همینجوری بود، فهمید چی شد؟ اما پس چرا میرن؟ نه 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 نه، مواهب خوبی داره، میتونی هم نری، پاسپورت، سفر، گواهینامه، چه این چیزایی که زن بد بدن، ها، سر کار بری. مواهبش این هستی بود. خدا فرمود این شرطش قبول این ولایت منه که بیاد روی زمین خلیفه هام اینان، این بزرگوارانه. همه گفتن بله، اما بعضی عاشقانه گفتن بله، بعضی گفتن بله، بریم اونور درستش میکنیم، بریم حالا خرم نپل گذاشت کنتور که نمیدازم، ما کجا بفهمم. اولین کسی که لو رفت بلش قلابیه شیطون بود. کجا امتحان کرد؟ لو رفت بله که گفته بوده قلابی بوده. اولین کسی که کافر شده بود به اون ولایت شیطان نبود، شیطان اولین کسی بود که کفرش لو رفت. کان من الکافرین بود از کافرها، یعنی کافره دیگه هم چی؟ بعضی میگن این کان من الکافرین یعنی سار من الکافرین، میگم اولا شما با چه حقی حرف میزه تو دهن خدا؟ خدا بلد بود بگه سار من الکافرین، از من تو فصیح‌تر و بلیغ‌تره. دوما میگه آخه پسر نوح هم گفته چی؟ کان من المغرقین، بود از غرق شده اما غرق شد، یعنی منظورش اینه سار من المغرق. میگم همینجا هم درست متوجه نشدی، میگه این از قبل غرق شده بود که اینجا غرق شد، این از قبل حساب خودشو نوشته بود که اینجا غرق شد. شیطان بود از کافرا، اصلا شد از کافرا. خوبه به چیز دیگه، پس قبول کرده کافره دیگه هم بوده. اونا کیان؟ یه بخششون تو جن بودن، یه بخششون تو انس بودن، حالا با همین خلقت داره میزنه بیرون. برای همین اون یادت نمیاد اون روز. اگه اون روز یادت بیاد اینجا هم نفاق پیشه میکنی، اینجا هم آقا زیده دوربین داره نگامون میکنه، برجک ملوانان خلبانان از اینا. روز شد الان دور آخ 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 جم سرنگ داره نگاه میکنه، جمع کن خودتو خدمت. یه حواسمون باید باشه. خب میگه از اون پیمان گرفت که در بلاها و در برابر دشمن خدا و هوای نفس پایداری و جان خود، جان و مال یعنی اسبان، یعنی داشتهات مرکبتو، در راه مرزها و دفاع از در واقع کیان سرزمین اسلام اینها به کار برنه و از خدا پروا کنم و خدا در مقابل ما همچین عهدی از همون گرفته که جان و مالمون رو در راه خدا بدیم. و در جا هواده در راه خدا. همچنین قولی دادیم الان اومدیم رو زمین. یک کسی مثل مدافع حرم میاد امضا میکنه با کله تو بهشت. رو زمین هم اینجوری که بعضی از ماها نش شیش و هشت میزنیم بعد اوزامون درست شه. اینجا رو گوش کنیم، در مقابل چی به امیدی؟ میری بهش؟ نه، نه فقط. این روایت نکته جالبش همینه، میفرماد در مقابل این امور به آنها وعده فرمود که زمین مبارک مدینه یا بیت المقدس گفتن و حرم امن، آقای منظور مکه است، تسلیمشان کند. آقا این که زمین به ارث صالحان میرسه ها، این وعده است در مقابل این، یعنی یه بهش رو همین زمین ساخته میشه که یا خاندان ائمه را برایشان بیاورد و خاندان ائمه را برایشان بیاورد. چیه بگید؟ رجعته و عجل فرجه هم نه فرجه او. زیارت جامعه می چند بار به بعد این رجعت یه بار هم تازه نیست و مکرره. اینو شما بگم و مکرره. حالا من به زودی یه صحبتی راجع به رجعت میکنم، همین صوتشو میذاریم تو سایتمون، میتونید بردارید masaf.ir. حالا چون تلگرام این چیزا رفته رو هوا، فعلا سایت آدرس بدیم. تمام آسمان ها و عرش و برکات آسمان ها را به آنها بنمایاند، ملکوت آسمان دیده خواهد شد. این که تو کتاب های یهودی و مسیحی ها هست اینجا محقق میشه. و ایشان را از دشمنان آسوده کند و زمین را به محلی امن و سالم از شرارت ها تبدیل فرماید و آنچه را در زمین است برای آنها در سلامت و سالم قرار داده و ذره ناسازگاری در آن نباشد و هرچه را دوست داشته باشند در زمین برای آنها موجود باشد. و پیغمبر نیز از همه امامان و شیعیان پیمان گرفت. خود از پیغمبر پیمان گرفت، پیغمبرم از ما. دست نه نماز من متوجه عرض منده شدید چه اتفاقی افتاد؟ یعنی دو تا جنته، دو تا بهشته، یکی همینجا رو زمین قرار محقق بشه، این زمین سالم بشه، در سلامت پیدا بشه، دو رشد پیدا بکنه، سه تسلیم باشه. این رو همین زمین اتفاق خواهد افتاد. این یه جنته، یه جنت هم اون طرفه میشه جنتان. دو تا بهش گیرت بیاد. اینه که اون آدم خوبه، دقت بفرمایید، اون آدم خوبه باید رجعت کنه برگرده. اصلا اون آدم خوبه باید رجعت کنه برگرده، امام بالا سرش باشه، رشد پیدا بکنه، تربیت بشه و امام هم باید برگرده. او آفریده شده برای رشد دادن. از کار انگار که شما یک شیء بسیار گرانبهایی بذار توی صندوق فقط قایمش کنی. آقای ظرفای خوب مثل این خانوما ظرف میخرن، آه این کریستال نکنه قبرستون دره‌ایه، میذارن توی کمد سال 12 مام شما چه استفاده نمیکنم جو نگاش میکنی بابا. خب عکسی بزن اونجا. از اهل بیت باید بهره برده میشد. این احمقا بلند شده ما چند تا مو داریم، باید امیرالم این برگرده که ازش بهره برده بشه. بعد از امام زمان اولین امامی که رجعت میفرمان او حضرت ابو عبدالله الحسین است. میفرمان انقدر حضرت عمر میکنه و پیر میشه که این ابروهای مبارک به رو چشاشو میگیره، بلند میشه، یعنی ابرو این طور میشه. یه داریم در روایت سلام بر اون حضرت یاداوری این عهد و پیمانه، علل خصوص سلام به آقا صاحب الزمان، یاداوری که من اون عهد رو از همون گرفتیم، دنیا رو درستش میکنیم. بنده که حالا بحثایی دارم، من معتقدم ما حتی تعیین کردیم که در چه زمانی به دنیا بیایم، در کدام عصر، همون روز الست. اون روز الست اون گندلاتاشون درخواست کردن که به دنیا بیان آخر الزمان. و تو چه عصری؟ عصر غیبت. این چرا؟ چون هر کاری که این انجام میداد در راستای ظهور امام زمان جز منتظران میشد، جز منتظران میشد، چون جز منتظران میشد ثواب کاراش ضریب میخوره وحشتناک. شما یه درس ریاضی ضریبش 4، یه درس ضریبش 1، تو معدل چقدر تاثیر داره؟ اینو من به شما بگم، نمازای ما بعد از ظهور امام زمان ثواب نماز الان ما رو نداره ها، الان ثوابش بیشتره. اینو ما داریم در روایات. چرا؟
چون هنر نکرد نماز بخونم.
الان دمشق هم این همه گناه و کثافت دنیا رو گرفته. آقا جوانای الان ما از جوانای اول انقلاب بهترن. نه خودم چون جوان الانی واسه خودم نوشابه بکنیم، من دوشان توهمات نمیشه، نه به خاطر اینکه دسترسی این آدم به گناه، جوان الانی در زیر یک دقیقه ممکنه گوشی رو برمیداره وی پی ان رو وصل میکنه تموش، وی پی ان هم نمیخواد توی نیستای چیز رو سرچ میکنه تموش. غیر اینه اینه اینایت داشته باشید. این خیلی ارزشمنده که نمیره. دیدم یه گوشی طرف اومد از من شماره بگیرم چیکار داشت، دیدم رو گوشیش نوشته یه جمله از برای امام حسین نوشته بود که یعنی آها گناه یعنی خدا حافظ حسین، برچسب زده رو گوشه یه زده یادش باشه. آقا جا من با تو عهد دارم و یادم باشه اون عهده رو نشکنم. ما میدونیم یادمون میره، تذکر برای همین لازم. بیست و سه تا سلام داریم در این زیارت، با واو عطفش میشه 40 تا. یک چله سلامه، یک چله کامل سلام. یه سلام اولیش مخصوص به کل اهل بیت سلام علی آل یاسین، یه سلام آخر به جمعی جوامع سلام هم که سلام کلی. این دوتا رو اگه برداری بقیهش همه مخصوص حضرت. درست شد؟ حالا مراد از همین میفرمایید که سلام علی آل یاسین یعنی چی؟ ببینید خب یاسین از القاب کیه؟ پیامبر. آل یاسین یعنی چی؟ آل پیغمبر. یه آیه هم در قرآن داریم، سوره صافات کجاست؟ اونجا نوشته چی؟ ال یاسین. آفرین. خوبه بدونید از قراء سبعه 4 نفرشون با مد اینو اصلا قرائت میکنن. یعنی چی؟ یعنی همین آل یاسین قرائت میکنن. قراء سبعه ببین نگاه کن، قرآن که نازل شده، اینجا یا شبهه براتون به وجود نیاد، قرآن که نازل شد خدمت شما عرض بشم که اعراب لهجه‌های مختلف داشتن. یه سری اعراب اعراب مضری بودن که قریش جزی از اونات، بنی عامر، اعراب عامری، اینا مکه و مدینه و اون طرف ها دستشون بود، عرب مضری بودن. یک سری اعراب اعراب ربیعه بودن، شرق عربستان، مرکز عربستان دست اینا بود. یک سری اعراب اعراب یمنی بودن، اینا لهجه‌هاشون هم خیلی فرق داشت از هم لهجه. بعدن که اسلام اومد اینا قرآن رو با لهجه خودشون میخوندن. همین الان میریم یه دهات توی روستا، کوچه چپ و کوچه راست داره، نمیدونم بالا داره پایین داره، میبینی توی دهات بعضی از کلمات رو متفاوت تلفظ میکنه. من دیدم اینجا بود که گفتن آقا این همه عشیره، این همه قبیله، هر کدوم یه جور دارن تلفظ میکنن. یکی میگه گمان، یکی میگه گمان، با ذمه بگیم فارسیش داریم میکنیم ها، کدوم یکی درسته؟ چون کلام خدا رو که نباید. گفتن آقا چون بر پیامبر قریشی اومده ها، بریم سراغ از 7 تا قراء سبعه 5 تاشون شیعه. این نشون میده که قرآن کی دست گرفته بوده. از 7 تا قراء سبعه 5 تاشون اصالتشون ایرانی. آمار جالبی شاید باشه براتون. 3-4 تا از اینها اینو چیکار کردن؟ همه آل یاسین حتی خوندن، با مد خوندن، یعنی نچسبوندن به هم، ل جدا بعد یاسین، حتی تا این حد هم هست، یعنی انقدر شایع بوده اون موقع. متوجه اینا بحث قرآنیش هم در مورد شما بزرگان در خواستم عرض بکنم محضرتون. ابن عامر، نافع، یعقوب، اینا یاس ال ال با یعنی با فاصله خوندن، مد گذاشتن. خب منتها ما کدوم این قرآنی که قرائت میشه با کدوم لحن و لهجه است؟ حفص از عاصم از امیرالمومنین. هر کدوم اینا دو تا راوی داشتن، 2 هفته 14 تا. بعد از 3 نفر دیگه هم لهجهشون متواتر شد، گفتن این 10 نفر مثلا قرآن. حالا کار ندارم اونا. بخش اول با سلام ها چند تا بخشه، نگاه کنید. این یا السلام علیک یا داعی الله، سلام بر تو ای دعوت کننده به خدا. دعوت کننده خدا، دعوت کننده به خدا، اینا معانی مختلف، ببینیم چیا معنی میده. اولا این سلامها 19 تا صفت امام رو یاد میده، یعنی تو زیارت آل یاسین من و شما 19 صفت امامت رو، یک دوره کامل امام شناسی، یه دوره خوب امام شناسی. این که حضرت صاحب الزمان روحی فدا ایشون این صفات رو انتخاب کردن محل توجهه. خطاب به کی خونده میشه؟ خودشون، یعنی حضرت فرموده من اینجوری صدا بزن. آقا باش بعد از ظهر بیا خونمون. ها کجاست؟ آدرس اینجاست. رسید اونجا زنگ واده 5 رو بزن، داره یاد میده، بگو با فلانی کار دارم. میبینی؟ کسی که میخواد دعوتت کنه، سر کارت نذاره، آدرس درست بهت بده، تو رو نشونه بهت میده، آدرس میده. اینجا حضرت میفرماد با من کار دارید من اینجوری صدا بزنید، این اثرش بیشتره، خدا اینجوری بیشتر دوست داره. خب داعی یعنی کسی که خدا را میخواند، یعنی کسی که خودش داره با خدا صحبت میکنه، دعا میکنه با خدا. ها؟ دعا کرده همین دیگه، همین ریشه است. یه معنیش دیگه دعوت کننده به خداست. این ترجمه فارسی این مفاتی اینو نوشته بود، این زیارت نامه این شکلی نوشته، اما این دوتا معنی بود. داعی الله به اذنه، یعنی کسی که چی؟ به اذن خدا. این قطعاً یه همچین کسی معصوم باید باشه، یعنی همین یک صفت کافی است که آدم اثبات کنه اهل بیت معصومه. نمیتونی که شما، یعنی یادت نره شما داری سلام به کسی میدی که دعوت کننده به سوی خداست، او برای خودش مثل خیلی از ماهایی که دکان دستگاه برای خودمون میزنیم، ها، یه کارو کاسبی برای خودش درست نکرده مثل فرقه ها. نه، اگر از او دیدی جز خدا شما رو دعوت کرد نرو. امیرالمومنین میفرماد اینها این جماعت از ما هیچ بدی ندیدن با ما اینجوری تا کردن، پس ما امام رو دوست داریم. کشتی خودتو، چه بدی دیدی که بدت بیاد؟ ها، چه بدی داشته؟ سر تا سر خوبی هن. خوبه ها، حب اهل بیت، اشتباه نه، منطقه از ما این فهم حب ما میاریم پایین دیگه، خیلی کوچه بازاریش میکنیم. تو دعای افتتاح این چی ما میخوام؟ میگیم و تجعلونا، ما را قرار بده با کیم؟ با خدا. فیها، در کجا؟ در اون دولت کریمه، در دولت کریمه امام زمان. من الدعات الى طاعتک، ما هم میخواهیم جز دعایان باشیم، دعوت کنند به سمت چی؟ طاعت خدا. ببین یعنی متوجه شد چی شد؟ اینجا میگه یا داعی الله، اونجا میگه که تو دولت کریمه که شکل بگیره ما هم جز داعی الله میشیم. یعنی چی؟ دعوت میکنیم به طاعت خدا، یعنی به سمت خدا میفرستیم مردم. اصلا قرار اون آقا بیاد که ما رو شبیه خودش کنه، قرار بیاد تربیت کنه ما رو به اون نزدیک. هیچ کس، نگاه کنید، این که کسی عین اهل بیت بشه توهمه، هیچ کس نمیتونه، جو وهمه. هر کسی هم دوچار این وهم شد خدا گوشش رو پیچین. برخی از این بزرگواران هم کیا بودن؟ پیامبران بودن، شوخی هم نداره خدا. روایت داریم از امام باقر علیه السلام، شما دیدید آیه داریم در قرآن، روایت خیلی عجیبه، در قرآن آیه داریم که ما در آدم عزمی ندیدیم، درست یا نه؟ از اون طرف میگیم بعضی از پیامبران چی هن؟ اولول، 5 تاشون اولول عزم. این یعنی چی؟ روایت میفرماد روزی که پیمان گرفته شد در مورد این ولایت، خب حضرت ولایت اهل بیت گرفته شد، حضرت آدم رد نکرد اما ندوید جلو. متوجه شد چی شد؟ جز رد نکرد، قبول داره، اما اون اشتیاق، اون عزمی که بود، دستش رو بالا دید، سوال میپرسن معلم سر کلاس، بعضی همون اول دستشون میبرن بالا، سرزر میگه نوح از اونا بود، ابراهیم از اونا بود، اما آدم نه. جواب سوال بلد بودم، دستشون بلند نکرد، عزمی درش ندیدی. اصلا اگه فهم نسبت به اهل بیت پیدا کنیم، بسیاری از نکات عقیدتی ما حل میشه، بسیاری از آیات قرآن برامون روشن میشه، بسیاری از این آقا چرا آدم اینجوری، چرا فلان پیامبر اینجوری کرد، چرا در مورد فلان پیامبر اینطور گفتش، همینا حل میشه. ما اصلا امام شناسی مشکل داره. زیارت آل یاسین یک دوره کامل امام شناسی است. تا الان چقدر صحبت کردم؟ یک ساعت. خب خسته شدی؟ مثل اون چیزا نگید، مثل سربازه سر برجکان ها. تو دلیل نداره شما پا میشید میرید آقا. ببین اگه هوای خورده اینجا زاره خورده گرمه ها، من ارتفاع بالاتری نشستم، گرما الان در من بیشتره. این کت هم نگاه کنید خدایش، من شما بیشتر گرمه. خب میخوام یه کار کنیم بتونیم تمومش بکنیم دیگه، فردا جلسه ها بید چهار جلسه نشید که نمیتونم وایستم شهر رو دیگه، کار دارم والا. خدمت شما عرض بشم که بله ادامه فهمم. و ربانی آیاته، وقتم نمیشه تمام این جملات رو بگیم، بعضیاشو انتخاب کردم، انتخاب مهم. ربانی آیاته اینجا نمیشه چی؟ و آشنا به نشانه هایش، یعنی نشانه های خدا رو آشنا. خیلی سطحی ترجمه شده، حق داره مترجم، یعنی چرا؟ چون ما ترجمه کنه، اما این اعراب اینا زبان یک جوریه که اصلا یک کلمه معنی 10 تا معنی داره. اینا روز برن از چشم آب بیارن یه معنی داره، شب برن یه معنی دیگه داره، یه فعل دیگه استفاده میکنن. خب بعد چجوری ما اینو میگیم فارسی تر؟ مثلا قرآن مثلا میخونی شیطان 18 19 مدل با آدم حمله میکنه، همه رو نمیشه گول زد، فریفت. با یه بار زمله زمین به زمین بوده، یه بار موشک هوا به زمین زده، یه بار قواساشو فرستاده، یه بار ها همینا رو میگه حمله کرد دشمن. قرآن نمیگه دشمن حمله کرد، میگه وسوسه. این یه مدل حمله است. نزغ یه مدل حمله، همز، استحواذ، استزلال، اینا هر کدوم استحواه، این هر کدوم یه مدل حمله است. الهام، وحی، میدونی چقدر داریم؟ که در روایت این بیشتر هم میشه. تصویف، صوفا صوفا میکنی این روزی و فردا از شنبه درس میخونم، یه حمله های شیطونه صوفا. این آینده دیگه ای چه جالب اینجا دقیقا. آره منم اینقدر اینجوری هم، آره میگم فردا چرا فردا صبح دیگه، از اول ما همون موقع اگه بدونی این وسوسه شیطونه، یه حمله شیطون بود، نه همین الان میرم کار انجام میدم تا پوزش رو به خاک بمالم. نمیکنه این کارو. چرا؟ چون از بچه اصلا تا دیروز نمیدونسته این وسوسه شیطونه، فهم کرده ایده خودشه. نه که پدر سوخته از توی تومون حرف میزنه، فهم کنم خودمونیم. ما قرآن نفهمیدیم، ما اهل بیت نفهمیدیم، این مردم اینجا دوچار مشکلات نمیشدن. اینم از همون هست. ربانی آیات یعنی پرورش دهنده و تبیین کننده آیات خود. آیات یعنی چی؟ نشانه های خدا. آیات قرآن. کدومی که یک جوری معصوم فعل استفاده کرده همه این هست. یعنی هیچ مخلوقی به کمال نهایی خودش نمیرسه، بیم که میدونیم، جز با عنایت و فضل الهی، اراده الهی، فضل الهی و شما نامش. این مقام امروز دست امام زمان و امام وقته. امام حسین امام زمان سال 61 هجریه، امام امیرالمومنین امام زمان وقت خودشه، آقا رسول الله امام زمان وقت خودشه. ما اینطور بفهمیم، ما سوزنمون گیر میکنه بعض ما به یه امام در سال مثلا 154 هجری امام زمان خودمون رو متوجه نمیشیم. خیلی دردآوره ها. جماعت امام رضا روزه میگرفت برای امام حسین، مردم میمدن میشستن گریه میکردن، فوش میدادن به یزید، حضرت هم جلو در روزه میگرفتی، خودش هم میشستی تو روزه میشستی آقا تسلیه دارم. امام حسین زمان خودش رو نمیفهمیدن، او امام حسین همون موقع بود نمیفهمیدن مأمون هم یزیده. این اون جماعت نادونن که سوزنشون گیر میکنه توی تو نقطه تاریخ. الان ما بفهم امام زمان رو پیدا کنیم، امام حسین الان اون رو پیدا کنیم، یزید الان رو بگیم پیدا کنیم، حرملای الان رو پیدا کنیم، عبدالله ابن زبیرای الان رو پیدا کنیم، شمرای الان رو بفهمیم کیان. تو نسبتا خوبا اما یه خود گیجا، نگه یه خورده درست امام شناسی نداشتن، مثل عبدالله ابن عباس ها رو بفهمیم، عبدالله ابن جعفر ها رو بفهمیم. اینا رو بهتون نمیگن، میگن شوهر از زینب ماسمال کنیم بره. نخه، ایشون از اون حزب الله داغا بود، کار اشتباه هم زیاد داشت در تو طرق. یکیش این بود که امیرالمومنین اصلا راضی نبود محمد ابن ابی بکر، خودش بزرگش کرده بود، خیلی هم آدم خوب بود، بذارش حاکم مصر، نمیتونست حضرت میدونست نمیتونه اینو بگردونه اونجا رو. یک جوی همین آقای عبدالله بن جعفر تو مدینه درست کرد، امیرالمومنین مجبور شد بفرستشون مصر. برفت چی شد؟ هیچ، کشته شد. امام معصوم هم بعضی موقع مجبور میشه چه کار؟ بله، جو جامعه. جو جامعه ایجاب میکنه به یه آدم 24 میلیون رای میدن. خب مسئول جامعه باید حرف اینا رو گوش کنه. به یکی دیگه 10 میلیون رای میدن، به یکی 15 میلیون رای میدن. اون یعنی آدم مقبول جامعه است. یه مقبولیتی در او دیدن دیگه. حالا ولی یه جامعه باید متناسب با آن مقبولیت جامعه رو تربیت کنه، پیش ببرد. من و تو باشیم بگین اونا زندان، اونا دار بزن، اونا فلان کو فاتح جامعه رو میخونه. مثلا اگه قرار بود بعضی سوال میرسن آیا پیغمبر اینا رو میدونستیم پدر سوخته ها رو میشناخت، برای چه همونه گردنشون رو نزد؟ خب چرا اینجوری میگی؟ بگو از همون اول چرا خدا آفرید. خدا از اول نمیاد، خدا یهوی اراده میکرد. چه به واسطه پیغمبر به واسطه مثلا یک مشکل ژنتیکی سخت میشدن اصلا از همون اول به دنیا نمیمدن؟ پس تربیت جامعه چی میشه؟ ما شوتیم در بحث فهم سیره اهل بیت. این بعضی ها واقعا تو اوتن. بعد بفهمی آقا بعضی هستن دیده از ولی جامعه افتن جلوتر، آقا اینجوری باید بکنید. پیامبر وعده کرد که آقا ما میریم حج، اومدن برن حج، اون مشرکین اومدن دعوا درست شد و منجر شد به صلح حدیبیه. پیامبر فهمیدن ما سال دیگه میریم حج. آقا این خلیفه دوم یقه پیغمبر رو گرفت. نه تو گفته بودی میریم حج، چی شد؟ آقا سال دیگه نه امسال باید بریم حج. این چه مذاکراتیه؟ این چه وضعشه؟ این چی رفتید امضا کردی؟ همینجوری سر و صدا و فلان و به همانو. آقا بیخیال، نه نمیشه اینجوری ها نیست، شمشیرم ورش، من با اینا میجنگم. بابا بیخیال، شمشیرم ورداش رفت، یه وری رفت با اونا، اونا هم حمله کردن. آقا رسول امیرالمومنین فهمید برو جلوی جنگ درست نشه. امیرالمومنین که دیدن ترسیدن برگشتن. بعد خود این آقا، اینا در منابع بردار اهل سنت ها، کلام در نیاوردم، ایشون میگه که من هیچ وقت مثل روز حدیبیه به رسالت پیغمبر اونجوری شک نکرده بودم. یعنی کاملا اعتراف این که در شک افتادم که او پیغمبره. دو، مثل حدیبیه اونجوری به شک نیفتم، یعنی روز دیگه هم به شک افتاده بودم. دیگه نداره که عزیزم، بعضی موقع ما فکر میکنیم مثلا آه الان اگه بود تمام اینا، ما اگه بودم الان اونجا خره نمیدونم فلان کسک رو میگرفتم میذاشتم. برو بابا تو همین الان تو جمع کن، نخواستیم جون مادرت، ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان. فکر کردی چجوری بوده؟ همینجوری همین زمانم، یکی داغ بوده، یکی سرد بوده. و چی زیارت جامعه به یاد میدن؟ میگن نه جلو بیافت نه عقب. نماز جماعت دیدید؟ ما دیگه میگه شهر بیقانون قورباغه هفتیرکش میشه. بعض ما تو دفترمون حالا اگه روحانی باشه او وای میسته جلو، بعضی از بچه‌هامون هم درس طلبگی خوندن بعضن میستن جلو، اگه نباشن من خودم میستم. یالا نظر لطف اون دوستانه، به ما حسن نیت دارن، ما که میدونیم نمازشون فاتحه خون خونده است. اما دیگه بعضی موقع گوش کنیم، میخوام مثالی برای خوب براتون بزنم. امام جماعت ها خوب میفهمن من چی میگم، شما مأمومین هم خوب متوجه میشه. بعضی موقع وایستادی خب امام جماعته متوجه میشه از سر و صدا و تق و توق و اینا دویدن و اینا، طرف یالا هم نمیگه، اما متوجه میشی داره میاد. امام جماعت بدونی که بهش حتی بگن یا الله یعنی وایستا، چیکار میکنه؟ رکوع کشش میده. یا حمد و سوره شو تو متوجه میشه آقای نلا وسط حمد اینو داره وضو میگیره، زاره میدوره، اون دفترم کوچیکه دادن میشنوه، یا خب آ بسم الله خود بذار آرومتر بخونه برسه. یک جای گوش کن، شما 40 نفر و 30 نفر رو توی رکوع نگر میداری که یه نفر بگید برسه. این 40 نفر شاکی هم ای بابا چه پاشو دیگه بابا قر 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 آره چه تو مأمومی، اگه جا امام بودی تو هم همین کارو میکردی. او میخواد همه برسن، آقا تمومش کن دیگه، دار بزن بره دیگه اینا رو. اینا بنا تو زندان و نمیدونم چیکار، چه وضعشه، وای تو گور پدرش که نیومد. میشنوی تو جامعه ها؟ درست شد. یکی از این بچه‌ها بود همیشه دیر میرسید. من یک بار به عمد وقتی رسید مهرشو گذاشت بلند شدم که بهش بفهمونم همیشه هم اینجوری بگید نیست. بعض ما هم یاد دیگه باز چی میخوان؟ تنبیه میخوان. جامعه هم همین شکلی. ما نشستیم کنار چه؟ ما ایرانی ها مخصوصا خیلی اینجوریم. دیدی وقتی پشت رولی این مردم فرهنگ پیاده روی و استفاده از خطوط آبر رو، خب وایستا خط آبر پیاده لامصب، نگاه کن اون بالا پل هوایی دانشگاه صنعتی شاهروده، این دانشجوها باید اون جلو نرده بزنی که از پل هوایی برن، وگرنه متوجه نیستن که هی هم باید طول نرده ها رو بیاری بالاتر. ها دانشجوی مملکت متوجه، نگاه کن تو رو قنا این سوار است اما وقتی خودش پیاده است نگاه کن می چی جور رانندگی میکنه. اینجا هم جای فلان، خب اینو برقیش کنید ما راحت تر بریم بیایم دیگه. این چه وضعشه؟ دیدی تا سواریم به پیاده ها فوش میدیم، تا پیاده ایم به سوارها فوش میدیم. آره وقتی خودتو بذاری جای امام جامعه، تازه فهمش هم داشته باشی، درکش هم داشته باشی، خیلی از همین توهمات سیاسی که داری میذاری میبوسی میذاری کنار. یک جا امام جامعه باید صبر کن. آقا در این مملکت انتخابات برگزار شده، 11 میلیون 13 میلیون چقدر تصور پیدا کردن که چی شده بگید؟ تقلب صورت گرفته. یک عده‌ای ور رفتن با اون شواهد، اون اتفاقاتی هم اون موقع دیدن، یک جایی هم باید بهشون حق داد. طرف تو تهران بوده، رأی آقای موسوی تو تهران زیاد بوده. من سال 88 که انتخابات بود همین شاهرود بودم، همین شاهرود بودم. این صندوق همین بالا شهر توی این اداره مخابرات بود. صندوقا رو که میشمردن اینجا رأی آقای موسوی بیشتر بود. این تو ذهنمه. یا رأیش خیلی بالا بود. شما میرفتی رأی مهدی آباد و نمیدونم اون طرفدارا اینا رو همش همه روستاها رو مگه روستاها زودتر شمرده میشه چون تعدادش کمتره. اینا رو زنگ میزدم میبردن. من یادمه خوب دقت کنید. اینا که دارم در تو شهری دارم صحبت میگم آدما اینجا هستن میگه میشدم حرف اشتباه بزنه. دقت کنید. صندوقا رو میشمردن من یادمه. اینا که میگفتن رأی من ذره تقسیم میکردم. 95% احمدی نژاد، 90% احمدی نژاد، اینطوری اینجوری میخوام بهتون میگم. روستاها عجیب. من یادمه رأی شاهکو اعلام کردن، فکر کنم شاهکو بود رأیشو اعلام کردن، احمدی نژاد 70% بود. نماینده احمدی نژاد گفت تقلب شده. ما تو همه دهاتا 90-95% مشارکت داریم، چی شد اینجا 70% مشارکته؟ دقت کنید و تقلب شده. بعد ما تعداد آرا رو گرفتیم، مشارکت 120% بود. ای می میشه 120؟ آقا داستان چی بود؟ تحقیق عروسی بود تو شاکو. گرگانیا بلند شده بودن اونجا. گرگانیا رئیس موسوی زیاد بود، اومده بودن کجا رأی انداخته بودن؟ شاکو. این کاملا منطقی. دو تا چهار تا تهران مثلا بالا شهری ها گرایششون به جریان های موسوی بیشتر بود، پایین شهر و قشر متوسط پایین هم به آقای احمدی نژاد. تهران هم اونجوری. حالا تهرانی ها نکه نبض سیاسی کشور اونجا، چون خودشونو میدن فهمی کلا مملکت همینجوریه. کلا تهرانی توهم همچی چیزی رو دارن، خودشونو میبینن فقط، چون خودشون میگن کلا مملکت لابد همینجوریه. 13 میرم چه تصوری درشون به وجود اومد. بعد یه سری اتفاقات هم افتاد. از قبلش هم یکی اومد گفتش که اگه تقلبشو بریزه تو خیابونا، و یکی نمیدونم چی گفت، اون یکی نمیدونم یه حرف دیگه زد، و یه سری تبریک ها گفتن بعضیا. خدای موسوی اومد زودتر اعلام کرد آقا بنده با فاصله زیاد هم پیروز انتخابات هم. این چیزا ذهنیت مردم. یه نامه تقلبی هم از وزیر وزارت کشور مثلا به رهبر انقلاب، آقا درسته موسوی رأی اول شده اما ما مجبوری ماسمالش کنیم، اما رأی واقعی اینو نامه جعلی مزخرف و فلان. اینا ذهن مردم ریخ به هم. حالا من و تو باشیم بلکن 11 میلیون 13 میلیونه، اما نه، امام جامعه موظفه به اونها اثبات کنه این نیست. رأی آقای روحانی اثبات این بود که این نیست، چون نظامی که بتونه آقای روحانی با چند دور 92 با چند تا رأی رئیس جمهور شد؟ 250 یا 270 هزار تا. یعنی فقط کافی بود قالیباف یه اعتراض میکرد، چند تا صندوق این برمورم شد، میشه دو مرحله. حالا ممکنه مرحله دوم اونا بیان پشت هم، چون جلیلی و اینا اومدن رأیشون شکست دیگه اون طرف. درست شد؟ نظامی که برای 250,000 تا 270,000 تا رای خیانت نمیکنه و کار نمیشه که ببین 13 میلیون رای مرمار کنی میشه آخه. اینا برای چی؟ اینا حجت های خدا برای این جامعه اسلامیه، این جامعه دینیه. من به شما میگم، شما الان میدونید در کولومبیا آمار حرامزادگی زیر 20 سال چند درصده؟ چقدر؟ احسن، 84%. 84% اولاد زیر 20 سالشون حروم زادن. ببین چه بلای سر اون جامعه آمده. در خاورمیانه بدترین آمار رو ترکیه داره با 5%، ایران، عراق، افغانستان به 1% هم نمیرسه، یعنی اصلا به درصد نمیرسه. این کشور حلال زاده هاست؟ درست اختلافات سیاسی هست، درست فلان، اما این کشور حلال زاده هاست؟ این مملکت این چیزا رو میفهمن؟ تازه دارن یه کارایی میکنن که چی؟ ازدواج سفید شکل بگیره، نمیدونم همباشی شکل بگیره، بعد آیا زاد و ولدی صورت بگیره از اون طریق. طرف نفهمه، در برخی از این فرم‌هایی که برخی از کشور غربی هست برای مثلا نام پدر نمیشه نامشخص، نمیدونه باباش کیه. ابن ابی زیاد، ابن زیاد پسر باباش، باباش که نمیدونه. اینا دقت کنید، این که میگه آقا اون کسایی که از قبیله حوازن 10 نفری که نعل تازه زن به اسباشون تاختن بر پیکر ابا عبدالله حرام زاده بودن، یلکی نیست. جامعه ای جلوی امام زمانش ما میسته که جامعه حرام زاده باشه. جامعه چه تو حرام زاده میشه؟ قبلش حرام لقمه میشه. ملعت بتونه کن به مال الحرام، شکماتون هم مال حرام پر شده که حرف این حرام زاده رو گوش میدید. اینا رو دقت داریم، ما حواسمون جمعه، خدا به دادون برسه. این یه صفت رو بگیم و بقیشون بذاریم بر فردا، انشالله تموم بشه. بله، یک معنی میشه نشانه خداگونه. در دعای خود حضرت، نشانه که خداگونه است، خداییه، نشونه عادی نیست، نشونه که از سمت خود خداست، معجزه است. خودشون معجزه است، خودشون آیته. یکی از معجزات بزرگ خدا، بزرگترین معجزه خدا ولی معصومه. یه موقع است تو عصا رو معجزه میبینی، یه موقع است موسی رو معجزه میبینی. این فهم متفاوتی میطلبه. عصای حضرت موسی رو به من شما بدن، هیچ اتفاقی نمیفته، یه تیکه چوبه. این احمق صهیونیستا در به در دنبال انگشتر سلیمانه ساختن دیگه. همین ارباب حلقه داستان همین بود دیگه، هر کس اون حلقه رو به دست می آورد چی میشد؟ قدرت پیدا میکرد، منجی میشد، حاکمیت پیدا میکرد. اون جک و جونوره بود، اون بیریخته چی؟ آره همون یورو. خب خدمت شما عرض بکنم، اونم دیدی طمع کرد رفت انگشتر بده کرد. این انگشتره که تبدیل میشه به کتر، تاج پادشاهی تو ادبیات دینی این هاست متاسفانه. تو همین جک و ساق لوبیای جدیدش که ساختن، اون قولا بالا تو آسمونن، قولای خیلی وحشتناک، دقت بکنید تاجی که رو سر این آدم کوچولهی که اونجا میره قاطی قولا قرار میگیره، تاجی که رو سر اونه انگشتر اوناست. کی ارباب این حلقه میشه؟ ما دیوانه، انگشتر حضرت سلیمان رو به شما، به من و شما بدن یا به هر کسی دیگه بدن، کاری ازش بر نمیاد. یه دیگه آهنه او سلیم. انگار مثلا یه نفر بیا آقا یه عالمی از رو آب رد میشد، بعد گفتش که آقا چجوری میکنی؟ منم دوست میخوانم که برم اون ور رودخونه، بعد برم کلی دور بزنم. گفت تو اسم منو بگو. یه اسمش گفت. بعد این گوشه ببینه خود اون چی میگه. دید او داره میگه یا علی، پا میذاره روی آقا. خب منم میگم یا علی. تا گفت یا علی رفت. نه یا علیه، او با یا علی فرق داره. اون یا علی پشتش محتواست. خود حضرت معجزه است. هر چوبی رو برداره میشه اراده الهی بر اون قرار میگیره. حضرت فرمود دعایی که خود حضرت آقا صاحب ازان به محمد ابن عثمان آموخته، به یکی از نایب دومشون دیگه. خداوند از تو مسئلت میکنم، یعنی ما باید اینجوری دعا کنیم، و میخواهم با حقیقت تمام آن چیزی که والیان امر تو تو را میخوانن با حقیقت امر، با اون حقیقتی که با اون مدلی به من بلد نیستم چجوری شما را صدا کنم. میگه بابا رفت کنار خونه کعبه، یه نفر داشت دعا میکرد، یا الله یا ربی، یا اصلا اینقدر خوشگل این دعا رو پشت سر هم میخون، عشق میریخ، نواسه نگاه میکرد، کمی گذشت نیم ساعت دیده هیچ کدوم اینا رو بلد، گفت خدا همینو که این میگه. ما میگه میگه بهم یاد میگه که اون مدلی که اون حقیقت که اونا میفهمن وقتی دعات میکنن، من که نمیدونم خدا اون مدلی. هم آنان که ایشان را معدنهای کلماتت و پایه‌های توحید و آیاتت قرار دادی و ربانی آیات. فرقی اینجا رو گوشین، فرماش از صاحبه، فرقی بین تو و ایشان نیست جز این که آنان بندگان و آفریده های تو هستن. فرقی بین تو و ایشان نیست برای ما جز این که ما میگم او خداست و رتق و فتق امورشان به دست توست. همون که اول جلسه عرض کردم، باید نام تجلیگاه صفات الله هم دیگه، جلسه اول دیشب هم گفتم. یه معنی دیگه ربانی آیات یعنی تو نشونه های خدا، خدا نشانه های زیادی داره، شما نمایانگرترین نشانه او هستی. هیچ نشونه خدا مثل شما نداشت، در هیچ چیزی ما خدا رو مثل شما پیدا نکردیم ندیدیم. ما زیارت جامعه آخرش میگیم که خدای من اگر از این اهل بیت بهتر کسی رو پیدا میکردم شک نکن اونا رو میآوردم، گشتم نبود نگر نیست، پیدا نکردم، پیدا نکردم. یعنی آیتیتش بیشتره، بیشتر نشون داده شده. یه موقعی هست یه آینه قدیما برمیشتن آهن رو میسابیدن و اینا رو یه خورده صاف میکردن، یه چیز نشون میده، یه آینه اینجوری کلیت ما رو نشون میده. یه موقع هست یه آینه خیلی خوبه، خود موج داره، یه موقع هست یه آینه خیلی خیلی خوبه، میگه اون آینه خیلی 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 خوب هست. بله، یعنی نمایانگری امام عصر نسبت به خدا در مقام معرفی ذات باری تعالی از همه آیات دیگه خدا بیشتره. و یک ویژگی دیگه داره باز آقا صاحب زمان، این که در دوران ایشان این تجلی بیشتر نسبت به بقیه ائمه اتفاق میفته، چون فرصت برای درخشش نبوده. ببین این برق تو سیم برای همه یه شکله، به این لامپ سفید وصل میشه میشه نور سفید میده، به لامپ قرمز وصل میشه نور قرمز. حالا میتونی تو همه رنگا رو بچینی، فرصت فراهم نشد برای امام صادق اصلا حکومت کنه، شما مثلا حاکمیت ایشون هم ببینی. در امیرالمومنین قدری فرصت چی شد؟ تجلی پیدا کرد. بین امیرالمومنین میفرماد، امام باقر میفرماد پدرمان امیرالمومنین اینطور کان امیرالمومنین علی یقول، امیرالمومنین اینطور میفرماد صلوات الله علیه، مال الله عز و جل آیتون هی اکبر منی، خدا نشونه بزرگتر از من نداره، از من علی، ولا لله من نبع اعظم منی، و خدا هیچ خبری از من مهمتر نداره. مورد بعدی که خیلی اینم بگم و خیلی دلم می‌سوزه، خیلی مهمه، میگه السلام علیک یا باب الله، سلام بر تو که چی؟ در خدای. در خدا یعنی چی؟ مگه خدا خونه است در داشته باشه؟ آها، این مثال دیگه، برای اینکه ما برای اینکه تقریب ذهن صورت بگیره، برای اینکه ما نزدیک بشیم. میگه اگه یه خونه‌ای در داشته باشه، اون در چه کارایی داره؟ نمیخوام تو مسئله مناقشه کنیم، اما مثالی که خدا میزنه مثالیه که اینقدر جوره میشه روش بحث کرد. دقت کنید، شما از خونه تو خونه چطور میتونی بری؟ درش دیگه، پنجره راد نمیده، زشته. ببینی شما نصف شب یه نفر پنجره داره میره تو، زنگ میزنی 110، اما ببینی یه نفر قشنگ کلید، یه نفر هم در داره لغت میزنه به در، این ور میره مشکوک با در، این ور اونور، باز دوباره زنگ میزنی 110. ببینی یه نفر خیلی نصف شب هم هست باش، سه نصف شب باشن کلید و نقطه و میره تو، کسی کارش نداره، میگن مجوز ورود داره. در همون طور که تنها راه ورود درسته، تنها راه ورود درسته، اما در برای خونه اینجوری ها، برای خود راه دیگه اصلا وجود نداره، فقط همین در این هم هست، غیر هم نمیتونه بیاد. در همون طور که به شما میگه بیا، به خیلی ها میگه نیا، درسته؟ به دزده میگه نیا، به غریبه میگه نیا. تو وقتی خودی میشی میشید، طرف رفت در زد، تخت تخت تخت، آکه حسنم حسینم محمدم یک کسی هستم دیارا،
بانک باد. آقا منم بانک. آقا اینقدر رفت اومد آخر یه زرزه گفت کیه؟ گفت تو. وقتی گفت تو گفت حالا بیا تو. گفت تا قبلش که تو حسن و حسین و یه کسی بودی تو یه منی بودی، این برم یه من، تو غریبه بودی، حالا که من شدی گفتی تو، یعنی من جز اهل این خونم. اما مشخصات دو جورن، آدم ها دو دستن، یا دربرن با آغوش کشیده یا بردرن یا پشت در میمونن. میگه اگه میخوای دربر خدا قرار بگیری فقط این در میتونی بری. انا مدینت العلم و علیون، اصلا شما نمیتونی به علم من پیغمبر نزدیک بشی، دسترسی پیدا کنی جز از طریق علی. بعد حضرت هم میفرماد ولیعت ها من بابا ها، یادم بگیرید که خونه میره درش میره. آیات قرآن هم تاکید، میخواید وارد خونه بشید در بزنید، یعنی باید اذن داشته باشید، اجازه داشته باشید. این خیلی جالبه. آقا ولا تدخلو، وارد نشید خونه ها رو همینجوری وحشیانه بدون اجازه، بدون اینکه آیه قرآن، بدون اینکه اذن بگیری، بدون اینکه بهتون اجازه بدن. این چطور دیگه خدا باید میفرمود؟ تو همون آیه بعدش آیه نور و ماجرای حضرت زهرا رو توضیح میده دیگه، که میگه این کار نکردن. امام باب الله یعنی فقط تنها راه رسیدن به خدا همیست، هیچ راه دیگه نداره. ببین ما یه صراط در قرآن بیشتر نداریم، فکر نکنید راه های رسیدن به خدا بسیار است، به عدد انفس است، به تعداد آدم است، یعنی که ما 500 مدل راه داریم. نه، صراط یه دونه است، سبل بله داریم. سبل اینه که یه دقیقه مثال خوب براتون بزنم. ما از اینجا میخوایم باشیم بریم مثلا دامغان، 60 کیلومتر راهه. مثلا میتونیم به روش های دیگه هم بریم، مثلا چیکار کنیم؟ از شاهرود این و بندازیم شمال بریم، از اون از جاده کیاسر بیام دامغان، میتونیم بریم دیگه، راهه. اما یه نفر بخواد اینجوری بره دامغان که دیوونه باشه، 60 کیلومتر گازش بگیر برو دیگه. یه صراط بیشتر نیست، این یک، این صراط اصلی است. اما اینجا شما میتونی با پیکان بری، با پراید بری، با پژو بری، با پرادو بری، یا پورشه، همه رو پدار گفتم نمیدونم چرا. خب دست خود اجازه داره، هیچ کم بهت گیر نمیده، یعنی پلیس ای این پراید بگیریدش نه، منتها قوانین قواعد داره. آقا بله اون زیر 110 تا برو کار نداره. آقا کجا وایسیم بین راه؟ این پارکینگ وایسیم به پارکینگ بعدیه. آقا دمولا یه سر وایسیم میدونم چه خبره. آقا نه اومد منم اون طرف وایتر وایسیم. متوجه چی میگم؟ اینجا میبینی متفاوت میشه رفتارها، اما یک راه بیشتر نیست، بقیه راه گمراهه برام، گمراه کننده است. این که امیرالمومنین فرمود ما تو نمازم هر روز میخوایم به امیرالمومنین واسشیم اهدنا الصراط المستقیم، ما تمام دعاهایی که انجام میدیم مستحبه جز یه دعا که واجبه، اونم چیه؟ اهدنا الصراط المستقیم. برای دعا مستحب، اون چرا واجبه؟ چون تو نمازه. حضرت فرمود انا صراط المستقیم، منم صراط المستقیم. امام صادق فرمود نحن صراط المستقیم. در انجیل هم داریم امام حضرت عیسی علیه السلام میفرماد من صراط المستقیم. بله اون موقع تابلو کجا بوده؟ مسیر چی؟ حضرت عیسی بوده. ما اگر از یه راه دیگه میریم، خوب دقت کنید، یه راه دیگه میریم ولو درست رانندگی بکنیم، انتظار نداشته باشه مقصد برسی. به جای اینکه سمت دامغان بری، سمت سبزوار بری. خوبم رانندگی میکنم، همه قوانینم که رعایت میکنم الحمدلله، پلیس هم که با ما کاری نداره، قواعد قوانین نمازمو دارم میخونم، روزمو دارم میگیرم، قوانین رانندگی کمربند بستم ها. اما آیا دقت کنید، آیا از طریق اهل بیت رسیدی به این نماز یا نه؟ متوجه چی شد؟ آیا اون قوانین رانندگی رو در مسیر به سمت دامغان داری میری یا نه؟ اینه. فلذا دقت بفرمایید، اگر کسی در طریق غیر اهل بیت نماز بخواند پذیرفتنی نیست. چرا؟ چون اون خوب نماز خوندنه باعث میشه که هی از دامغان دورتر شه. این روایت یک راه دارم بالا منبر بگم، اما روایت اهل بیت، دقت کنید، کسی که به سمت دامغان بره هر از شنگای تخطی بکنه، اینجوری بگیم تو مثالمون دامغان داریم میگیم دیگه، اما هر از شنگای تخطی کنه،
بهتر از این روایت از امیرالمومنین، بهتر از اون کسی که این طرفی سمت سبزوار داره میره اما خطای ظاهری احکامی نمیکنه. چون حداقل این باز تو مسیره. خیلی نکته سر. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین. خدا شکر منو تو این مسیر قرار ده. حداقل فهم این خیلی ارزشمند که فهمیدم کدوم جاده رو باید برم. اصل ماجرا اینه. خیلی ان چند درصد مردم فهمیدن تو کره زمین؟ آدم خوبی هم هستن. خیلی هاشون آدم خوبی هستن. انسان هن. خوبی میکنن به مردم ها. فایده نده. سرتون درد آوردم از خواهی میکنم. ببخش طولانی شد. انشالله فردا اینقدر طولانی نشه. یه وقت هم دیش شد. چکار کنیم؟ تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان صلواتون بفرمایید.